در موردش صحبت میکنیم. فردا کارت آفساید بازیکن آزاد هم داریم، 11 فردا آفساید رو بشنوید.
هنرواره ملی روایت جهاد با موضوع مجاهدت مردمی در عرصه مواسات و مبارزه با کرونا. بخش های هنرواره، هنرهای تصویری، موسیقی، ادبیات، رسانه، تجسمی. آخرین مدت ارسال آثار پایان بهمن ماه 1399. اطلاع از مقررات فراخوان و نحوه ارسال آثار از طریق www.rivayatjihad.com. هنرواره ملی روایت جهاد.
خانه جوان رادیو جوان تقدیم می کند.
این برنامه که در حال شنیدن آن هستین حاصل تلاش شنوندگان رادیو جوان در خانه جوان رادیو جوان است.
بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم. در پس آینه طوطی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. سلام، به نهمین قسمت از ویژه برنامه ما خوش آمدید. همراه ما باشید با 57 کف خیابون.
رویت زخر کران آیندهی سپید، ای افتخار شهر در بام این جهان، پیچید نام تو گل باشه امید. هنگام حادثه ما تیر آرشیم، سختی چو خیمه با ما هم چو آتشیم. شرم سیاه و شام فره تهمتنین، رقش درخش خود با عشق میتنین.
بزرگ فکر کردن رو فراموش نکنید. اگه تا حالا هم بزرگ فکر نکردید یا سقف خواسته ها و اهدافتون رو پایین در نظر گرفتید، حتماً از همین امروز شروع کنید. هیچ سدی برای خواسته های شما وجود نداره. هیچ محدودیتی برای رسیدن به چیزی که میخواید نیست. چرا باید با این شرایط آدم کوچیک و کم فکر کنه؟ فقط یادتون باشه مهم رسیدن نیست، مهم مسیر راهه. وقتی آدم به نوک قله میرسه، نهایتاً بتونه چند دقیقه یا چند ساعت ازش لذت ببره. بعدش باید برگرده و یه قله دیگر رو فتح کنه. اما اون چیزی که بیشترین اثر رو داره مسیره. یه مسیر درست و قشنگ. اون مسیر رو انتخاب کنید. حتی اگه به نظرتون دیر شده، حتی اگه به نظرتون شاید وقت زیادی نمونده، ادامه راه و از مسیری برید که دوستش دارید. گلی شدن اشکالی نداره، اینکه آدم تو گل و لای بمونه بعد. از قدیم الایام خوبی خوب بود و بدی بد، هیچ معادله پیچیده‌ای هم نداره. بازم از همون قدیم گفتن خورشید پشت ابر نمیمونه. خوبی و بدی آشکار میشه. تا ابد یه گرگ نمیتونه تو لباس میش گوسفندا رو شکار کنه. البته تمام اینها به خواست خودمون اتفاق میفته، یعنی ممکنه هی زمان بگذره و هی بدی بمونه و نره. دلیلش هیچی جز این نمیتونه باشه که ما خودمون اجازه نمیدیم بدی بره. بدترین چیز عادت کردن به بدیه، عادت کردن به زندگی تو شرایط سخت. امان از سم عادت که میتونه خانه برانداز باشه. دوستای خوب انتخاب کنید. به قول عزیزی، دوستی که زمان حرف زدن باهاش جزء عمرتون حساب نشه، چون هم حالتون رو خوب میکنه، هم حرفاش مثل خودش عزیزه و یه چیزی بهتون اضافه میکنه، نه اینکه اونقدر ازتون کم کنه که بعد یه مدت ببینید چیزی اصلا ازتون نمونده. خب چشماتون رو ببندید و میدون انقلاب 42 سال پیش رو تصور کنید. یه گوشه یه دنج تو سایه یه درخت، بریم سراغ کتاب فروشمون و بساط کتاباش. در بام این جهان پیچیده نام تو گل باشه امید، هنگام حادثه ما تیر آنشیم، سختی چو خیمه با ما همچو آتشیم، شرم نقش درخش خود با عشق میتنیم.
نگاش کن تو رو خدا، یه جور سرش تو کتابه انگار مثلا بچه درس خون بوده. آقا کتاب بینوایان داستایوفسکی رو دارین؟
بینوایان چی؟
بینوایان شما.
چی میگی آ؟ صابر تو اینجا چی کار
میکنی؟ یعنی همچین سرت تو کتابه راحت میتونن ازت دزدی کنن. تو هم عمرم بفهمی.
بیا بغلم ببینم.
چه خبر؟
ببین اگه سرم هم تو کتاب نبود عمرن نمیشناختم.
معلومه حق داری خدایی.
چشات به زور معلومه.
حالا داستان داره براش میگه.
بیا بشین ببینم. بیا
صندلی اضافه نداری که؟
چرا، بیا عزیزم برات میذارم. بیا
مرسی.
تعریفو ببینم. مگه تو الان باید تو ارتش نباشی؟
بودم.
آخرین باری که ازت خبر داشتم شیراز بود.
آره
خدمتت، مگه شیراز نبود؟
چرا بود و هست.
آره چرا تهرانی پس؟
مگه نشنیدی امام چی گفته؟
یه سری از اعلامیهاشونو شنیدم و خوندم. کدومو میگی؟
امام گفتن سربازا پادگانو خالی کنن تا ایرانی جلو ایرانی وای نسته. وضع خیلی بدی بود، میفرستادنمون بین مردم با یه تفنگ پر، باید میزدیم.
نکنه تو هم کسی رو کشتی؟
نه خدا رو شکر.
خدا رو
شکر. اما چند بار دست و پاشون شلیک کردم.
نمیشد نزنی کلن؟
بابا این عقاب بالا سرمون بودن، نمیزدیم اونا ما رو میزدن.
الان یعنی فراری تو؟
آره دیگه، حالا فردا پس فردا میخوام برم دهاتمون. ببینم چی میشه دیگه.
حالا به نظر چی میشه؟
والا چیزی که من دارم میبینم و از شواهد معلومه،
خب
مردم کوتابیا نیستن. مگر اینکه شاه بخواد کل کشور رو به آتیش گلوله ببنده.
وای از اون هیچی بعید نیست.
همین دیگه، از آدمی که بیشتر از مملکتش تو انگلیس و اروپا پول خرج کرده و تو دربارش پر از انگلیسی ها و روسای بی پدر مادر باشن، انتظار دیگه ای داری؟
نه دیگه. ببین شنیدم به ارتشیان زور میگن. آره
زور. یه جوری شاه و چیز خورش کردن، یه قرون خرج ما که تهران نیستیم نمیکنه. پادگانای تهران رو نبین، اون وقت خیلی وضعش خرابه.
خب پس پول نفت و اینا چی میشه؟
یه ذره فکر کن، خرج جشنای 2500 ساله و خوش خدمتی به انگلیس و آمریکا. چاپلوسی میکنه عوض اینکه پادگان رو تجهیز کنه تو این وضع، که نکنه بهمون حمله کنن.
حمله؟ چرا خودشون رو به زحمت بندازن؟ مملکت که دستشونه، چرا بعد این کار کنن؟
آره بی پدرها. حالا تو اینوری هستی اونوری هستی، انقلابی؟
من؟
آره.
نمیدونم.
نمیدونی؟ هر روز تو دل تظاهراتی رو نمیدونی؟
آخه خب ولش کن، تو چی؟
من اگه موافق نبودم که الان داشتم مردم رو میکشتم.
آها آره خب حق داری.
حالا بیخیال، اوضاع فروش چطوره؟
ای خدا رو شکر.
شکر
بالا پایینه، کمتر میمونم سر کار، شلوغ میشه میرم خونه.
پس انقلابی نیستی؟
نه که انقلابی نباشم، یعنی یکم ترسم.
ترس؟ از چی؟
از مردن دیگه.
تو درک نمی کنی، اون چیزی که ترسناکه کشتنه. نمیدونی چه خوابای بدی میدیدم، البته هنوزم میبینم، میترسم اونایی که به پاشون تیر زدن پاشون قطع شده باشه.
حق داری واقعا، ترسم داره.
حرف حق تلخه دیگه، جناب شاه و دم و دستگاهش حرف حق شنیدن ترش کردن، عوض این که حرف ملت رو گوش بده میزنه میکشتشون.
خب چرا یه کاری نمیکنه؟ مردم راضیشن. مثلا
مگه مهمه مردم براش؟
آخه ببین، مثلا به آمریکایی‌ها بگه برن از ایران.
میتونه مگه بگه؟
نمیتونه.
نه نمیتونه، دست نشونده خودشونه. کدوم بردهی میتونه به رئیسش بگه هری؟
درست. خب اینم
بگذره.
واقعا
این کتابو میبرم. چنده؟
برو بابا زشت، خجالت بکش.
حساب کاکا برادر
بسه پول میگیرم.
بگی روش نوشته بود، خوندم. بیا
بگی بذار جیبت بابا.
چی چی؟
تعارف نمی کنم
منم با تعارف ندارم.
عجب.
بگی تو نظرم تا بگیر.
باشه بابا.
ای
حالا چه خوب کردی اومدی ببینم.
دلم برات خیلی تنگ شده.
منم همینطور.
میگم اگه دیگه منو ندیدی حلالم کن.
این چه حرفیه میزنی دور از جون؟
یه حدید ساواک دستگیرم کرد، میدونی که حکمش چی اگه بفهمن.
چین چیزی نمیشه، بعد به دلت را نده.
خب مزاحم کار تو هم نشم.
نه بابا مراهم،
ما رفتیم.
همیشه بیا قربونه.
تو هم زودتر ببین چند چندی با خودت، تا با خودت کنار نیای سردرگمی.
آره بابا.
ببین دلت چی میگه.
خیلی مخلص.
قربونت
عزیزی، بازم بیا این طرف.
یا علی خدافظ.
نمایش تمامونو گوش کردین؟ منظورم از این دوستا بودا، از این دوستا که هر چقدرم زمان بگذره و نبینینش بازم انگار ازت دور نشده، انگار نزدیکه، حتی نزدیکتر از قبل. 42 سال پیش آدم ها با هم دوست شدن که تونستن راه درست رو انتخاب کنن. دوستی سن و سال نمیشناسه، یه حسه، حسی که مثلش خیلی نایابه.
شهادت را تو می‌بریم، شهر شهادت را تو می‌بریم، بنیا بریم پش به دوبانی، آزادی و همراه گفتانی، بنیا بریم پش به دوبانی، آزادی و همراه.
الان تو کشورمون کمتر کسی رو میبینیم که سواد خوندن و نوشتن نداشته باشه. حتی آدم هایی که سن و سالی ازشون گذشته هم میتونن بخونن، میتونن حساب و کتاب کنن. دانشگاه هم که خودتون میدونید دیگه، پر از دانشجوه. همیشه اینطوری نبوده. یه زمانی تو ایران که به قول بعضیا ایران بزرگترین و پیشرفته ترین کشور آسیا و خاورمیانه بود، آمار باسوادا خیلی خیلی کمتر از استاندارد جهانی بود و کاری هم برای رفع این مشکل نکردن. بریم حقایق جالبی رو بشنویم و برگردیم.
پاکان سراغ ما، پاکی کرامت از نگاه ما، لطف خدا باشد پناه ما، پیروزی ما خود گواه ما، دوری از افسونهای شیطانی، در لطف بی پایان یزدانی، دوری از افسونهای شیطانی، در لطف بی پایان یزدانی.
سلام، رژیم پهلوی مدعی گسترش سواد و بسط آموزش در سطح کشور بود و امروز شایعات زیادی در مورد سطح سواد در زمان پهلوی وجود دارد. بنابر آمار موجود در این حوزه موفقیت چندانی کسب نکرده و نتیجه اون چیزی جز عقب موندگی نبوده. در پایان عمر این رژیم 68% از بزرگسالان هنوز در بیسوادی به سر می بردند و کمتر از 40% از کودکان توانستند دوران دبستان رو طی کنند. علاوه بر این میزان ناعدالتی سواد آموزی در روستاها نسبت به شهرها و زنان نسبت به مردان از دیگر عواملی است که عقب موندگی رژیم پهلوی در زمینه سواد آموزی را عیان میکنه. این در حالیه که بر اساس شواهد موجود در همون دوران که رژیم پهلوی به شدت در حوزه سواد آموزی و آموزش عقب مونده بود، برخی کشورها همچون چین و کوبا وضعیتی به مراتب بهتر از ایران داشتن. از این رو بود که عقب ماندگی رژیم پهلوی در حوزه سواد مورد اذعان سفیر وقت انگلیس هم قرار گرفت. آنتونی پارسونز با ابراز تأسف اعلام میکنه سیستم آموزش عمومی از تقاضای روزافزون جامعه بسیار عقب مانده بوده. این عقب ماندگی به ویژه در میان روستاییان و نیز زنها بیشتر خود را نشان میده و ثابت میکنه که طرحهای رژیم پهلوی در این حوزه چیزی جز شکست و ارمغان نداشته. به طور کلی درصد بیسوادی در کل کشور در سال 1355 معادل 52% بوده و این رقم در مورد مناطق روستایی تا حدود 70% گزارش شده است. همچنین نویسنده کتاب ایران بین دو انقلاب وضعیت سواد در 3 سال پایانی عمر رژیم پهلوی رو اینگونه روایت میکنه. 68% بزرگسالان هنوز بیسواد بودند. تعداد بیسوادان عملا از 13 میلیون نفر به حدود 15 میلیون نفر افزایش یافت. کمتر از 40% از کودکان دبستان را تمام کردند و درصد جمعیت دارای تحصیلات عالی از نازل‌ترین موارد در خاورمیانه. متاسفانه آمار نشون میده بقیه کشورها از نظر سواد آموزی موفق‌تر بودند یا حداقل اقداماتی که برای سواد آموزی می‌کردن کمتر شکست می‌خورد. در سال 1976 میانگین باسوادی زنان ایران 24.2% بود و میانگین باسوادی زنان جهان 61% بود، در حالی که در سال 2016 باسوادی زنان ایران به 82% رسید و در همین زمان میانگین جهانی 82.7%. میزان رشد در سطح بین المللی 21.7% و در سطح ملی 57.8% بود.
نسل دلهای بارانیام، من اهل رفاقت به آسانیام، پر از کوچه‌های
آدم بی سواد مثل آدم کوره. وقتی نتونی بخونی و بنویسی خیلی جاها اذیت میشی، به ویژه وقتی دنیا پیشرفت میکنه. آدم فکر میکنه یه جا ساکن مونده، مثل آب راکت که قشنگی آب جاری رو نداره. شروع کنید، سقف آرزوهاتون رو بردارید و بزرگ فکر کنید. تصمیم بگیرید که بهتر باشید، حتی به اندازه یک جمله. تصمیم بگیرید که جلوتر باشید، حتی به اندازه یک قدم. همین کمها باعث رشد میشن. فقط صبوری میخواد.
من ایرانیم.
ممنون که در طول این برنامه هم همراه ما بودید. حالتون خوب، دلتون شاد، خدا نگهدار.
من ایرانیم.
این برنامه توسط شنوندگان رادیو جوان در خانه جوان رادیو جوان تولید شده است.
شبکه جوان همراه شما.
4.5 میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها بیکارند.
بهای جهانی نفت کاهش یافت.
اشتغال میلیونی ما نیاز داریم.
شرکت ما یه شرکت دانش‌بنیان
هست. علم و ثروت به هم نزدیک شدند.
پردازان باید فرایند تجاری سازی را یاد بگیرند.
منهای نفت.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. محسن رسولی هستم، جای شما خالی. اینجا همه چیز هست منهای نفت.
توی منهای نفت ما زیاد در مورد میوه های اقتصاد دانش بنیان صحبت کردیم. تو حوزه های مختلف، شرکت های دانش بنیان، استارتاپ هایی که هر کدوم توی حوزه ای داشتن فعالیت میکردن، تخصصی زوم میکردیم رو تخصصشون. اما الان میخوام قدری در مورد خود اقتصاد دانش بنیان و نیاز و ضرورتی که برای اقتصاد فعلی ما داره برای شما بگم. این روزها درباره اقتصاد دانش بنیان صحبت زیاد میشه و کمتر کشور توسعه یافته یا در حال توسعه ای رو میشه پیدا کرد که به دنبال نهادینه کردن اقتصاد علمی و دانش بنیان نباشه. در واقع وقتی صحبت از اقتصاد دانش بنیان میشه، این اقتصاد عوامل متعددی رو در بر میگیره: سرمایه گذاری علمی، توزیع علمی، سرمایه گذاری مبتنی بر فناوری و همینطور توزیع علم از طریق شبکه های رسمی و غیر رسمی برای بهبود و افزایش بهره‌وری اقتصادی، که اینها خب امور حیاتی به حساب میان برای اقتصاد دانش بنیان. اما به طور کلی برداشت و درک عموم از این که در یک اقتصاد دانش بنیان چه اتفاقی میفته، همگی متأثر از کیفیت متغیرهای مبتنی بر دانش موجوده. یعنی چی؟ میگم خدمتتون. با ورود کلمه دانش بنیان که حالا ابریویشن یا اصطلاح کوتاه شدهش میشه KBE به ادبیات اقتصاد جهان و ظهور شیوه جدیدی از اداره و عرضه اقتصاد، یکی از جذابترین پدیده‌های قرن شکل گرفت. این نوع اقتصاد یک شکلگیری و جهت‌دهی جدی به اقتصاد با اصرار بر تغییر تدریجی از اقتصاد مصرفی به سمت اقتصاد مبتنی بر علم و فناوریه. در نتیجه رقابت حاصل میان کشورها و مناطق بر سر منابع اولیه به سمت رقابت‌های جهت‌دهی شده بر سر منابع ناملموس، مخصوصا نیروی انسانی، فناوری‌های نوین و دانش سرازیر میشه. از طرف دیگه شانس توسعه‌ای کشورها و مناطقی که عمدتاً تحت تأثیر ظرفیت‌های هوش انسانی و علم و دانش متصل به آخرین دستاوردهای عصر حاضره افزایش پیدا می‌کنه. خب خلق چنین اقتصادی که بازیگر اصلی در اون نوآوریه، توی قرن 21 به چالش اصلی کشورهای بدل شده که می‌خوان به سطح بسیار بالایی از توسعه و رقابت دست پیدا بکنن و اصطلاحاً ابرقدرت بشن. تا حالا تعاریف بسیاری از اقتصاد دانش بنیان ارائه شد، اما یکی از این تعاریف معروف و کاربردی همون تعریفیه که از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه یا همون OECD ارائه شده. مطابق با تعریف این سازمان، اقتصاد دانش بنیان اقتصادیه که مستقیماً بر مبنای تولید، عرضه و استفاده از دانش و فناوری شکل گرفته. پس بنابر تعریف متخصصان از این اقتصاد، فضای اقتصاد دانش بنیان فضاییه که توی اون شرکت‌های فعال رقابت‌های خودشون با همدیگر رو بر دانش پیریزی می‌کنن و زیرسازی این اقتصاد هم بر اساس ایجاد شرایط مناسب برای رشد و موفقیت شرکت‌هایی که مزایای رقابتی خودشون رو بر علم و دانش مبتنی کردن. یعنی حرف اول و آخر رو دانش میزنه، نه چیز دیگه.
مخلص کلام، بدون نفت هم میشه زندگی. آره، خدا میگه.
یازده و 56 دقیقه و 17 ثانیه است. اینجا رادیو جوان و به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:18 تنین انداز میشود. مهم نیست در این کره خاکی چقدر تنها باشیم و چقدر حرف‌هایمان برای دیگران غیر قابل فهم باشد و وقت انسان‌ها برایمان کم. شکر که خدا هست، چون او جبران تمام دلتنگی‌ها و مرهم تمام زخم‌هاست. هر وقت دلت خواست میهمانش کن در بهترین جایی که او میپسندد، در قلبت، و به دستان خالیت نگاه نکن. تو فقط خانه دلت را برایش نگه دار. اسباب پذیرایی با اوست. خدایا، خداوندا، من از تو آسمان نمیخواهم، اما خورشید را به من بده تا دلم به تو گرم باشد. خدایا، من از تو دریا نمیخواهم، اما رودخانه را به من بده تا همیشه به سوی تو روان باشم. خدایا، من از تو جنگل نمیخواهم، اما گل کوچکی به من بده تا عطر تو را داشته باشم. خدایا، خداوندا، من از تو شب و روز را نمیخواهم، اما فرصتی به من بده تا دنبال تو بگردم و پیدایت کنم.